این آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
وزیران نفت اوپک برای کاهش تولید خود در الجزایر تشکیل جلسه دادند. آیت الله خامنه ای از نشست گروه 5 به علاوه 1 با کشورهای عرب درباره برنامه هسته‌ای ایران انتقاد کرد. و خبرنگار کفش پرانه عراقی امروز در مقابل یک قاضی حاضر شد. سلام بر شنوندگان رادیو فردا، امروز چهارشنبه است. در شامگاه 27 آذر ماه 1387 خورشیدی و 17 دسامبر از سال 2008 میلادی مجله شامگاهی رادیو فردا را تقدیمتان می‌کنم. ساعت 19 به وقت تهران و 16:30 دقیقه به وقت اروپای مرکزی است. من مریم منظوری هستم و در یک ساعت آینده همراه با همکارانم در این مجله شامگاهی همراه شما خواهم بود با مجموعی از تازه ترین خبرها، گزارش و گفتگو. پیش از هر چیز فشرده ای از خبرهای امروز جهان را می شنویم از الهه روان شد.
وزیران نفت اوپک از ساعتی پیش برای تصمیم گیری درباره کاهش تولید نفت خود در شهر وهران در الجزایر تشکیل جلسه دادند. علی نعیمی وزیر نفت عربستان سعودی هنگام ورود به جلسه به خبرنگاران گفت اعضای اوپک بر سر کاهش تولید روزانه 2 میلیون بشکه اتفاق نظر دارند. روسیه و جمهوری آذربایجان عضو اوپک نیستند، اما نمایندگان آنها به عنوان ناظر در نشست امروز حضور دارند و موافقت کردند تا در مجموع روزانه حدود 600 هزار بشکه از تولید نفت خود بکاهند. جلسه وزیران نفت اوپک همچنان ادامه دارد. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در واکنش به نشست کشورهای گروه 5 به علاوه 1 با نمایندگان کشورهای عربی درباره برنامه هسته‌ای ایران گفت این حداکثر کاری است که دشمن می‌تواند بکند. به گفته آیت الله خامنه‌ای دولت‌های عربی هم ملاحظه کاری‌های خود را دارند و آماده نیستند در مسئله مقابله با ایران خود را یکجا در اختیار آمریکا و اسرائیل قرار دهند. 5 کشور عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل همراه آلمان دیروز در نشست مشترکی با دیپلمات‌های از مصر، اردن، عربستان سعودی، بحرین، کویت، عراق و امارات متحده عربی در نیویورک به مشورت‌های غیر رسمی درباره برنامه هسته‌ای ایران پرداختند. به گفته کاندالیزا رایس، وزیر خارجه آمریکا، همه شرکت کنندگان در این نشست با ابراز نگرانی از سیاست‌های هسته‌ای و بلندپروازی‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی از تلاش‌های شورای امنیت سازمان ملل، گروه 5 به علاوه 1 و آژانس بین المللی انرژی اتمی برای حل مسئله هسته‌ای ایران حمایت کردند و خواهان ادامه این گونه مشورت‌ها شدند. منتظر الزیدی خبرنگار عراقی شبکه تلویزیونی البغدادیه که در جریان کنفرانس خبری جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا و نوری المالکی نخست وزیر عراق کفشای خود را به سوی رئیس جمهوری آمریکا پرتاب کرده بود، امروز چهارشنبه برای رسیدگی به پرونده‌اش در برابر قاضی حاضر شد. به گفته زرقام الزیدی، برادر این خبرنگار، منتظر الزیدی در منطقه امنیتی سبز بغداد در مقابل قاضی حضور یافت. مطابق قوانین عراق، مجازات اهانت به رهبر کشور خارجی تا 7 سال زندان است. زرقام الزیدی دیروز به خبرنگاران گفته بود که در جریان یورش ماموران امنیتی عراق به برادرش در اتاق کنفرانس خبری 1 بازو و چند دنده او شکسته و ماموران این خبرنگار را به بیمارستان آمریکایی ابن سینا در منطقه سبز بردند. منابع مستقل تاکنون درباره اظهارات برادر خبرنگار عراقی موضعی اتخاذ نکردند. و در نهایت آنکه گوردون براون نخست وزیر بریتانیا امروز چهارشنبه اعلام کرد که 4100 نیروی باقی مانده بریتانیایی در عراق تا پایان ماه مه حدود 6 ماه دیگر خاک عراق را ترک می‌کنند. نیروهای بریتانیایی در جنوب عراق مستقر هستند.
با سپاس الهه روان شد بود با مروری بر اخبار امروز ایران و جهان، آنچه در ادامه مجله شامگاهی امروز رادیو فردا خواهیم شنید. ممنوعیت اعمال نظارت مجلس شورای اسلامی بر نهادهای تحت نظر رهبر از جمله شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس خبرگان. چین هشدار می‌دهد که خرید اوراق قرضه از آمریکا تا ابد ادامه نخواهد یافت. تحلیل یک کارشناس اقتصاد را درباره وضعیت اقتصاد جهان می‌شنوید. خاورمیانه به ابتکارات سیاسی باراک اوباما نیاز دارد. این عنوان مقاله‌ای در روزنامه فاینانشال تایمز است که جزئیات آن را تا دقایقی دیگر خواهید شنید. نفت کشورهای دموکراتیک را ثروتمند می کند و کشورهای استبداد زده را خودکامه‌تر. برای شنیدن مطالب بیشتر درباره ارتباط نفت و دموکراسی تا پایان برنامه با ما باشید. و گزارشی داریم درباره اینکه حجم آب حاصل از ذوب شدن یخ‌های قطبی در هر سال به اندازه حجم آب دریای خزر است. درباره گرمایش جهانی بیشتر می‌شنوید. همه اینها همراه با گزارش‌های شنیدنی بیشتر در مجله شامگاهی امروز رادیو فردا. هشتمین مجلس شورای اسلامی با تصویب طرحی اعمال نظارت خود بر نهادهای تحت نظر مقام رهبری را ممنوع کرد. بر اساس این مصوبه نظارت بر نهادهایی چون شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس خبرگان دیگر امکان پذیر نیست. سایر نهادهای تحت نظارت آیت الله خامنه‌ای نیز تنها با اجازه رسمی وی قابل بررسی خواهند بود. در تاریخ مجلس جمهوری اسلامی تا کنون تنها سه نهاد بنیاد مستضعفان، صدا و سیما و قوه قضاییه مورد تحقیق و تفحص قرار گرفته بودند که آخرین مورد به رویارویی شدید قوه قضاییه و قوه مقننه منتهی شده بود. جزئیات بیشتر از رویا کریمی.
ماجرا از خرداد ماه امسال آغاز شد، زمانی که عباس پالیزدار به عنوان دبیر هیئت تحقیق و تفحص مجلس هفتم از قوه قضاییه طی چند سخنرانی برخی شخصیت‌های بلندپایه جمهوری اسلامی را به فساد متهم کرد. او در سخنرانی خود مدعی شد که اطلاعات خود را از پرونده‌های قوه قضاییه که در اختیار کمیته تحقیق و تفحص مجلس هفتم قرار داشته به دست آورده است. با احضار حسن کامران رئیس هیئت تحقیق و تفحص و بازجویی 11 ساعته از فاطمه آجرلو عضو این کمیته، جبهه بندی میان دو قوه قوای سگانه جمهوری اسلامی کامل شد و کار به آنجا رسید که 212 تن از نمایندگان مجلس با انتشار بیانیه اعلام کردند که وضعیت موجود در نظام قضایی کشور با آنچه مد نظر آیت الله خامنه ای رهبر ایران است فاصله دارد. نمایندگان مجلس هفتم که روزهای پایانی کار خود را سپری می‌کردند، هشدار دادند که برای وادار کردن برخی افراد و مقام‌های قوه قضاییه به نظارت پذیری آماده پرداختن هزینه هم هستند. اما کمتر از یک سال بعد جانشینان آنها بر صندلی‌های سبز خود تکیه زدند و قانونی را به تصویب رساندند که بر اساس آن آیت الله خامنه‌ای خود به تنهایی بر عملکرد نهادهای تحت نظر خود نظارت خواهد داشت و دخالت در این حیطه به اجازه رسمی ایشان منوط شده است. آبان امسال نمایندگان در مجلس هشتم طرحی را به تصویب رساندند که بر اساس آن مجلس نمی‌تواند از شورای نگهبان، مجلس خبرگان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و پرونده‌هایی که ماهیت قضایی دارد تحقیق و تفحص کند. با این حال به توصیه دوستانه اعضای شورای نگهبان، مجلس همچنین تبصره‌ای به ماده 198 آیین‌نامه داخلی خود اضافه کرد که بر اساس آن تحقیق و تفحص از سایر دستگاه‌هایی که زیر نظر رهبری است نیز تنها با اجازه وی امکان پذیر خواهد بود. از جمله این نهادها می توان به نیروهای مسلح، صدا و سیما، قوه قضاییه، بنیاد مستضعفان، دادگاه ویژه روحانیت و شورای عالی انقلاب فرهنگی اشاره کرد. حسین باستانی، روزنامه‌نگار ساکن پاریس، در مورد این مصوبه جدید مجلس می گوید:
ببینید، تاثیر خیلی بدی گذاشته میشه این هست که بعضی بهش هم توجه نمیشه، چون خیلی‌ها میگن خیلی خوب قبلا هم همین بوده، قبلا هم که مجلس تحقیق و تفحص در مورد دستگاه زیر نظر رهبری که نمی‌کرده، که جز موارد استثنایی که اونها هم با اجازه رهبری بوده. در حالی که این به یه علت مشخص غلط هست، تاثیر خیلی زیادی میذاره این مصوبه. چرا؟ به این خاطر که الان اومدن اینو قانونش کردن و دیگه به قول معروف زهره شیر میخواد که در مجالس آینده هم کسی بیاد و این حق قانونی که در واقع سلب شده رو دوباره به جای خودش برگردونه.
به گزارش رسانه‌ها در ایران، این اصلاحات در آیین‌نامه داخلی با اعتراض برخی از نمایندگان در راهروهای مجلس مواجه شد. به زعم نمایندگان معترض، نباید تنها ابزار نظارتی بر شورای نگهبان و افرادی که خود با رأی مجلس انتخاب شده اند محدود میشد. به گفته برخی از نمایندگان، به این ترتیب تنها ابزار نظارت بر شورای نگهبان که مسئول تایید صلاحیت کاندیداهای ریاست جمهوری، نمایندگان مجلس و نیز کاندیداهای عضویت در مجلس خبرگان رهبری است از دست رفته است. حسن شریعت مداری:
به هیچ وجه دیگر دخالتی در عملکرد شورای نگهبان نخواهد داشت و و یک سر شورای نگهبان هر اونی که بخواهد خواهد.
اعضای مجلس خبرگان رهبری نیز که اکنون از نظارت مجلس خارج شدند، خود مسئولیت نظارت بر عملکرد آیت الله خامنه ای را بر عهده دارند و اینک آنها تحت نظر فردی کار می کنند که باید بر عملکردش نظارت داشته باشند. حسن شریعت مداری:
نقش نظارتیش رو بر مجمع تشخیص مصلحت و مجلس خبرگان هم لغو کرد از خودش و بنابراین نخواهد توانست از مجلس خبرگان درخواست بکنه که عملکرد رهبری رو بررسی بکنن، از مجلس تشخیص مصلحت نخواهد توانست بخواهد که عملکرد مجلس تشخیص مصلحت رو در بررسی قوانین که عملا به تصویب قوانین منجر شده مورد سوال قرار بده و چیزهای بسیار گسترده‌ای، اثرات حقوقی بسیار گسترده‌ای داره که باید حقوقدانان بررسی بکنند.
به گفته تحلیلگران سیاسی از جمله حسین باستانی، هرچند مجلس هشتم از آغاز به کار خود به عنوان منتقد دولت نهم خود را شناسانده بود، اما با این عمل سرسپردگی‌اش را به رهبر جمهوری اسلامی ایران نشان داد. حسین باستانی:
خب مجلس هشتم اگر هم در جاهایی ایستادگی هایی به نظر میمد داشت، در مقابل دولت آقای احمدی نژاد هیچ وقت ساعه ادب یا جسارتی به رهبری نظام جمهوری اسلامی ایران نکرده بود و اساسا به همچین ادعایی هم هیچ نزدیک نشده بود. به هر حال مجلس با دولت مشکل داره، اونم به خاطر رفتارهای تحقیرآمیز دولت با مجلس در بسیاری از مصوباتی که دولت میخواد اجراش بکنه صراحتا مجلس رو سعی میکنه دور بزنه. ولی عنایت داشته باشید که همین دولت برای دور زدن مجلس در موارد مختلفی اومده و از رهبری هزینه کرده و موفق هم بوده.
بدین ترتیب هشتمین مجلس شورای اسلامی با اکثریت آرا تصمیم گرفت از نظارت بر نهادهای تحت نظر رهبری چشم بپوشد. با خارج شدن قوه قضاییه از لیست تحقیق و تفحص مجلس، مجلس نشینان این روزها تمرکز خود را بر اعمال نظارت دقیق بر قوه مجریه گذاشتند، مانند تحقیق و تفحص از سفرهای استانی رئیس جمهور و برداشت‌های دولت از حساب ذخیره ارزی.
مجلس هشتم با تصویب طرحی اعمال نظارت خود بر نهادهای تحت نظر رهبر را ممنوع اعلام کرد. گزارش رویا کریمی را شنیدیم.
مجله شامگاهی رادیو فردا را میشنوید.
با وجودی که طبق تازه‌ترین آمار چین به بزرگترین خریدار اوراق قرضه از وزارت خزانه‌داری آمریکا بدل شده، اما پکن هشدار می‌دهد که این روند تا ابد ادامه نخواهد یافت. روزنامه انگلیسی زبان چاینا دیلی می‌نویسد خرید چین از وزارت خزانه‌داری آمریکا به معنای تایید این فرضیه نیست که آمریکا می‌تواند از طریق چین راهی برای برون رفت از بحران فعلی خود بیابد. این روزنامه همچنین هشدار می‌دهد که با در نظر گرفتن اوضاع اقتصادی جهان، عواقب خودداری چین و دیگر کشورها از تزریق پول به اقتصاد آمریکا بسیار جدی خواهد بود. دکتر حسن منصور، کارشناس اقتصاد، در آغاز گفتگویی که با او داشتم، ابتدا درباره نقش چین در اقتصاد فعلی آمریکا می‌گوید.
اقتصاد امروزی جهان یک اقتصاد از نزدیک به هم پیوسته است و موتور بزرگ این اقتصاد جهان آمریکا بوده و هست. چین یکی از کشورهای دلها رشد و نقشی که در بازار جهانی ایفا میکنه از طریق صادراتش، وارداتش و سرمایه گذاریشه. چین با ذخایری که داره الان در حدود 1.5 تریلیون ذخیره ارزی داره و سرمایه گذاریش در آمریکا از 1 تریلیون تجاوز میکنه. به این ترتیب سرمایه گذاری‌های چین که با دلار انجام میگیره با افت قیمت دلار قیمت نزولی پیدا کردن، در چه چین از این بابت متضرره. از طرف دیگه در بازرگانی صادره به طور متوسط در حدود 20 میلیارد دلار سالانه فزونی تراز تجاری داشته، به این اعتبار که صادرات چین به آمریکا حدود 200 میلیارد دلار بیش از وارداتش از آمریکا بوده و این کمک بسیار بزرگی برای چین و برای رشد صنایع و صادرات چین بوده است. به این ترتیب هر دو طرف از وجود همدیگه سود میبرند و طبیعی است که بحرانی که از آمریکا آغاز شده ولی تمام جهان رو گرفته است دامن هر کدوم رو میگیره و در اینجا نیاز به همکاری و همسویی سیاست ها وجود داره که در سطح جهانی داره سازمان داده میشه.
شاهد اتحاد خیلی بزرگ اقتصادی میان کشور آمریکا و چین هستیم. هشدار چین چقدر جدی هست برای اقتصاد آمریکا؟
سرمایه گذاری چین یک جاده یک طرفه نیست. چین و برای اینکه پول خودش رو در جای سالم نگه داره، در جایی که از امنیت برخورداره نگه داره و در این حال سود ببره روی این مبالغی که هست، این رو در آمریکا سرمایه‌گذاری میکنه، به طوری که کشورهای دیگه میکنن، به طوری که ژاپن مبالغ بزرگ در آمریکا داره. به این ترتیب تهدید موضوعی نداره در واقع. مسئله این است که آمریکا اگر رشدش امروز کم شده، به صفر و زیر صفر نزدیک شده، در اونجا طبیعی وارداتش از چین کاهش پیدا خواهد کرد و این لطمه میزنن به اقتصاد چین. ولی این چاره ای نداره، آمریکا نمیتواند در این حال که بازار داخلیش تقاضا نمیکنه کالای چینی رو همینطور وارد کنه، چون وارد کننده بخش خصوصی است و با توجه به تقاضای بازار این واردات انجام میگیره. طبیعی است که وقتی آمریکا دچار رکود، واردات آمریکا کشورهای دیگر از جمله چین، یکی از بزرگترین صادرکنندگان به آمریکا، افت خواهد کرد. به این ترتیب چینی هم قضیه رو میفهمن و من فکر کنم که وقتی موضوع رو در سطح فنی و در سطح مسئولان کشور ببینیم، قضیه کاملا مفهومه و جایی برای تهدیدهای متقابل وجود نداره. چین نیازمند هست به این بازار بسیار بزرگ آمریکا، هم امروز هم در آینده، و آمریکا هم با سی صدر بزرگ تحمل کرده است نرخ ارز یوان پول چینی رو که فشار نیاره که این رو گرانتر بکنید، برای اینکه اونا این قیمت رو همیشه به صورت تصنعی پایین نگه داشتن برای افزایش صادرات خودشون. به این ترتیب یک تعامل، یک همکاری همیشه وجود داشته و من فکر کنم که در این شرایط بحران این همکاری نیاز داره که بیشتر بشود و طرفین هم این قضیه رو خوب میفهمند.
گفتگویی بود با حسن منصور، کارشناس اقتصاد.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا میشنوید.
به گزارش دیگری توجه کنید. نفت پدیده‌ای شگفت‌انگیز است. اگر کشوری دموکراتیک آن را کشف کند، ثروتمند شده و دموکراتیک باقی می‌ماند، و اگر در کشوری استبدادی و خودکامه کشف شود، ثروت به آنجا روی می‌کند اما همچنان استبدادی باقی می‌ماند. به همین دلیل است که آن را بلای نفت می‌خوانند. به قسمت اول از مجموعه بلای نفت گوش می‌دهیم که آن را چارلز رکنگل از رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، تهیه کرده و مهرداد میردامادی آن را ترجمه کرده است.
اگر کسی در مورد بلای نفت تردیدی دارد، کافی است تنها به فهرست 10 کشور بزرگ صادرکننده نفت نگاهی بیندازد. در بین این 10 کشور، جدای از نروژ و مکزیک که در زمان کشف نفت دارای سنت دموکراسی بودند، بقیه از روسیه تا ایران تا کشورهای حاشیه خلیج فارس، همگی در زمان دست یافتن به نفت حکومتی اقتدارگرا داشتند و امروز نیز با درجه ای از تفاوت به همین سنت بر آنان حکومت می شود. برخی بر این باورند که ثروت بیشتر نفتی باید منجر به بازتر شدن جوامع بشود. استدلال آنها هم این است که با ثروتمندتر شدن یک کشور نفتی، سود مازاد بر جمعیت آن کشور سرریز خواهد شد. این امر به نوبه خود به ایجاد طبقه جدید و مستقل اقتصادی می انجامد و این طبقه جدید خواستار سهمی از قدرت می شود و خود به صورت نیروی برای ایجاد دموکراسی در می آید. مایکل راس از دانشگاه کالیفرنیا که در کار مطالعه تاریخ نفت بوده، دلیل محقق نشدن این امر را این گونه توضیح می‌دهد.
From analyzing statistically the behavior of these governments over
با تحلیل آماری رفتار دولت‌ها در این کشورها در طول 50 سال گذشته به این نتیجه رسیدم که این دولت‌ها با پول نفت و دیگر منابع طبیعی حمایت و پشتیبانی می‌خرند، امتیاز زیادی به مردم می‌دهند و مالیات را در سطح پایین نگه می‌دارند، و وقتی مردم از امتیازهای زیادی برخوردار شده و به ازای آن مالیات کمتری بپردازند، رهبران این کشورها هم نیازی به پاسخگویی ندارند.
Demand less accountability from their leaders.
پول نفت در این کشورها بیشتر به گروه‌های اصلی هواداران حاکمان می‌رسد و چون حجم پول بالاست، رقابت حریصانه برای دسترسی به این پول بیشتر و بیشتر شده و این به تنها اشتغال ذهنی طبقات اجتماعی بدل می‌شود. بدین ترتیب است که در کشورهای کوچک حاشیه خلیج فارس تنها فعالیت اقتصادی می‌شود گرفتن پول نفت از دولت. در کشورهای بزرگتر نفتی مانند ایران و روسیه به دلیل بالا بودن شمار جمعیت این فرمول کارساز نیست، اما رقابت برای گرفتن سهم بیشتری از پول نفت باعث می شود بسیاری از افراد خلاق و مولد به دولت وابسته شوند و همین وابسته وابستگی نیروی خواهان تغییر در آنها را خنسا می کند. و البته ثروت نفتی ابزار تقویت ساختار امنیتی را در اختیار رژیم‌های استبدادی و خودکامه قرار می‌دهد تا مخالفان جدی خود را سرکوب کنند. به عقیده مایکل راس، تا زمانی که قیمت نفت بالاست، این رژیم‌ها می‌توانند با فشار برای بازتر شدن جوامع خود مقابله کنند.
In Venezuela recently, in Russia, in Iran, these countries
در ونزوئلا، روسیه و ایران در 5 سال گذشته درآمد نفتی بسیار بالا رفته و این باعث محبوبیت پیدا کردن دولت‌های این کشورها شده است. درست است که رؤسای دولت در این کشورها از طریق انتخابات بر سر کار آمدند، اما پول زیاد نفت آنها را قادر ساخته تا سازوکارهایی مانند مطبوعات آزاد و جامعه مدنی که آنان را در مقام پاسخگویی قرار می‌داد از سر راه بردارند.
پاسخگویی کمتر یعنی شفافیت کمتر در اینکه رژیم پول نفت را چگونه مصرف می‌کند تا همچنان بر سر قدرت بماند. به این موضوع به نوبه خود باعث می‌شود مردم در تغییر وضع موجود احساس ناتوانی بیشتری بکنند.
گزارش مهداد میردامادی را شنیدیم. قسمت‌های دوم و سوم از مجموعه بلای نفت را در روزهای پنجشنبه و جمعه در مجله شامگاهی رادیو فردا خواهیم شنید.
در شب چله، شب یلدا، رادیو فردا را به میهمانی خود ببرید. 13 آذر ماه از ساعت 9 شب به وقت ایران.
ساعت 19:21 است. به گزارش دیگری توجه کنید. باراک اوباما پس از به دست گرفتن زمام امور در 20 ژانویه، با یک رشته مسائل پیچیده و به هم بافته ای در خاورمیانه روبرو خواهد شد. از جمله مسئله عراق، روند گفتگوهای صلح بین اسرائیل و فلسطینی ها، مسئله هسته ایران، موقعیت لرزان دولت لبنان و گروه های ستیزجوی اسلامگرا در سرزمین های فلسطینی و دیگر نقاط خاورمیانه. اینک اینکه باراک اوباما چگونه و با چه ابتکارات دیپلماتیکی میتواند بهتر به این مسائل بپردازد، مضمون مقاله است از ریچارد هاس، مدیر اندیشکده شورای سیاست خارجی در آمریکا، و مارتین ایندیک، معاون پیشین وزیر امور خارجه آمریکا، در روزنامه فاینانشال تایمز لندن تحت عنوان خاورمیانه به ابتکارات سیاسی اوباما نیاز دارد. برگردان چکیده این مقاله را از حسین آریان میشنویم.
به نوشته روزنامه فاینانشال تایمز لندن، در 6 سال گذشته مسئله عراق سیاست خاورمیانه‌ای آمریکا را تحت شعاع قرار داده است و بهبود نسبی وضع عراق باعث خواهد شد که دولت اوباما توجه خود را به مسئله هسته‌ای ایران معطوف کند. فاینانشال تایمز می نویسد اولین هدف دولت اوباما باید محدود کردن برنامه هسته‌ای ایران باشد، نه تغییر رژیم ایران و یا منزوی کردن آن. اوباما باید با انتخاب سیاستی جدید باب گفتگوی رسمی و بدون پیش شرط با ایران را باز کند و با ارائه مشوق‌های کوشش کند تا جمهوری اسلامی را از تولید اورانیوم غنی شده با غلظت بالا که کاربرد نظامی دارد منصرف کند. اگر ایران راه و رویه خود را تغییر ندهد، به موازات این دولت جدید باید راه را برای اقدام بین المللی به منظور اعمال تحریم‌های سنگین علیه ایران هموار کند. این روزنامه نوشته است حمله پیشگیرانه علیه ایران، چه به وسیله آمریکا و چه به وسیله اسرائیل، با توجه به خطرها و هزینه‌هایی که در پی خواهد داشت، گزینه مطلوبی نیست. اما گزینه نظامی باید به عنوان یک آلترناتیو در مقابل خطرهای ناشی از یک ایران مجهز به سلاح هسته‌ای مد نظر باشد. روزنامه فاینانشال تایمز می نویسد مسئله ایران را نمی توان به طور انتزاعی حل کرد. دولت اوباما باید در راه رسیدن به صلح بین اسرائیل و همسایگانش به ویژه سوریه قدم‌های مؤثری بردارد. در حال حاضر سوریه متحد استراتژیک ایران است و صلح بین اسرائیل و سوریه هم رابطه نزدیک دمشق با تهران را کمرنگ خواهد کرد و هم حمایت جمهوری اسلامی از حماس و حزب الله لبنان را کاهش خواهد داد. در رابطه با مسئله اسرائیل و فلسطینیان، این روزنامه میگوید دولت اوباما باید با اقدامات دیپلماتیک و فوری با احیای روند مذاکره برای صلح بین اسرائیل و فلسطینیان راه را برای ایجاد یک کشور فلسطینی در جوار اسرائیل هموار کند. این روزنامه می نویسد همه این ابتکارات یک مخرج مشترک دارد و آن دیپلماسی است و دولت اوباما در صورتی میتواند به اهداف خود نائل شود که از همکاری اروپا، چین و روسیه برخوردار باشد. آمریکا به منظور جلب همکاری روسیه برای حل مسائل خاورمیانه باید منافع مسکو را در دیگر نقاط دنیا مد نظر قرار دهد و این انعطاف را داشته باشد که در صورت نیاز طرح سپر دفاع موشکی خود را در اروپا معلق کند اگر روسیه تمایل جدی برای حل مسئله هسته‌ای ایران ابراز کند. روزنامه فاینانشال تایمز در خاتمه می‌نویسد گویی که دست زدن دولت اوباما به این ابتکارات دیپلماتیک در خاورمیانه کار ساده‌ای نخواهد بود، ولی همه اینها مهمند و پیشرفت در یک زمینه میتواند راه را برای حل دیگر مسائل خاورمیانه هموار کند. معلوم نیست که همه این ابتکارات دیپلماتیک به نتیجه برسد، ولی دست زدن به آنها اوباما را در آمریکا و خارج از آمریکا در موقعیت بهتری قرار خواهد داد تا در صورت شکست یک ابتکار دیپلماتیک آلترناتیو دیگری را انتخاب کند.
خاورمیانه به ابتکارات سیاسی باراک اوباما نیاز دارد. گزارش حسین آریان را شنیدیم. پیامگیر رادیو فردا همه روزه پذیرای شمار زیادی از پیام‌های تلفنی شماست. با هم به صدای دو شنونده رادیو فردا گوش می‌دهیم.
فرشاد هستم، از تهران تلفن می‌کنم در رابطه با گفته‌ها و حرف‌های اخیر آقای احمدی نژاد. می‌گویم آقای احمدی نژاد عقاید جنگ طلبانه خود را بیان کرد و آقای خامنه ای و آقای احمدی نژاد و دیگر مسئولان و طرفداران رژیم جمهوری اسلامی ایران به دنبال کشورگشایی و جهانگشایی به زور اسلحه هستند و می خواهند عقایدشان را به جهان تحمیل کنند. من این عقاید را ضد اسلامی و ضد خدا می دانم و من به عنوان با مردم اسرائیل
برای آقای احمدی نژاد می فرماید که مردم ایران مثلا مشکلشون حل کنه. چجوری ما مشکل ما حل کنم؟ الان 3-4 سال ما قرآنی بیکار، ما همی هر روزم بلند میشم مرم سر گذر بیکار برمیگردم مرم خانه، بابا دیسته تا بچه، حالا ما چجوری مشکل ما حل کنم؟
صدای دو تن از شنوندگان رادیو فردا رو شنیدیم که پیام‌های تلفنی خودشون رو روی پیامگیر رادیو فردا ضبط کردند. اما بشنویم از پدیده گرمایش زمین. گردهمایی انجمن زمین فیزیک امروز گردهمایی انجمن زمین فیزیک آمریکا هم اکنون در سان فرانسیسکو در جریان است و در طی آن 1500 مقاله در موضوعات فیزیک سیاره‌ای، زمین فیزیک و خورشید فیزیک ارائه خواهد شد. از نکات جالب توجه در دومین روز این گردهمایی هشدار دانشمندان درباره گرم‌تر شدن کره زمین است. مهرداد میردامادی.
مطابق داده‌های ماهواره ناسا، از سال 2003 میلادی تا کنون بیش از 2 تریلیون تن یخ زمین‌های آلاسکا، منطقه جنوبگان و گرینلند آب شده است. اسکات لاتکه، زمین فیزیکدان در سازمان ناسا، در مقاله خود که به گردهمایی انجمن زمین فیزیک آمریکا ارائه شد، می‌نویسد بیش از نیمی از این مقدار یخ‌های آب شده بر روی زمین‌های گرینلند قرار داشته است. با یک محاسبه ساده، حجم آب حاصل از ذوب یخ‌های گرینلند در هر سال به اندازه کل حجم آب دریای خزر است. وضعیت ذوب یخ‌های دریایی به مراتب بدتر از وضعیت ذوب یخ بر روی خشکی است. در همین گردهمایی اعلام شد دمای منطقه شمالگان در پاییز سال جاری بین 9 تا 10 درجه گرمتر از پاییز سال گذشته بوده است. با ذوب شدن یخ‌ها و از دست دادن توان بازتابی در توده‌های عظیم یخ، آب‌های منطقه شمالگان گرمای بیشتری را در تابستان جذب کرده و در پاییز گرمای جذب شده را آزاد می‌کنند. این امر باعث شده است که دمای پاییزی این منطقه در چند سال گذشته بین 6 تا 10 درجه گرمتر از دمای مشابه در سالهای دهه 80 میلادی باشد. دو پژوهش دیگری که در این گردهمایی ارائه شده نشان از آن دارد که آب شدن یخ‌های منطقه شمالگان باعث آزاد شدن گاز متان، دومین گاز مؤثر گلخانه‌ای می‌شود. بر اساس یکی از این پژوهش‌ها، از بین رفتن کوه‌های یخ باعث گرم شدن آب دریاها می شود و این امر به نوبه خود باعث گرمتر شدن زمین های همیشه یخبسته آلاسکا شده و بدین ترتیب گاز متان از زمین آزاد می شود.
ایگور اسمیلیتوف، استاد دانشگاه آلاسکا، در پژوهش دوم یافته جدید خود را طرح می‌کند که بر مبنای آن گاز متان به صورت منجمد در کف دریاچه‌ها و ته دریاها در منطقه سیبری وجود دارد، اما با گرم شدن دما حباب‌های حاوی این گاز در حجم خطرناکی به روی سطح آب آمده و در هوا منتشر می‌شود. پروفسور اسمیلیتوف در پژوهش‌های خود در اواخر تابستان گذشته در دریای شرق سیبری و دریای لاپتف به این نکته پی برد که حجم گاز متان بر سطح آب در آن منطقه 10 برابر حجمی است که در اواسط دهه 90 میلادی اندازه‌گیری شده بود. پروفسور اسمیلیتوف میگوید این حجم گاز به طور چشمگیری باعث افزایش گرمایش زمین خواهد شد و این موضوعی است که باید باعث نگرانی همگان باشد.
این رادیو فرداست.
ساعت 19:30 به وقت تهران. از کسانی که در نیم ساعت گذشته ما را همراهی کردند سپاسگزاری می‌کنیم و سلام می‌کنم به شمایی که تازه به ما پیوسته‌اید. پیش از هر چیز مروری دوباره بر خبرهای جهان با الهه روان شد.
وزیران نفت اوپک ساعتی پیش برای تصمیم گیری درباره کاهش تولید نفت خود در شهر وهران در الجزایر تشکیل جلسه دادند. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در واکنش به نشست کشورهای گروه 5 به علاوه 1 با نمایندگان کشورهای عربی درباره برنامه هسته‌ای ایران گفت این حداکثر کاری است که دشمن میتواند بکند. به گفته آیت الله خامنه ای دولت‌های عربی هم ملاحظه کاری‌های خود را دارند و آماده نیستند در مسئله مقابله با ایران خود را یکجا در اختیار آمریکا و اسرائیل قرار دهند. منتظر الزیدی خبرنگار عراقی شبکه تلویزیونی البغدادیه که در جریان کنفرانس خبری جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا و نوری المالکی نخست وزیر عراق کفش‌های خود را به سوی رئیس جمهوری آمریکا پرتاب کرده بود، امروز چهارشنبه برای رسیدگی به پرونده‌اش در برابر قاضی حاضر شد. گوردون براون نخست وزیر بریتانیا امروز چهارشنبه اعلام کرد که 4100 نیروی باقی مانده بریتانیایی در عراق تا پایان ماه مه حدود 6 ماه دیگر خاک عراق را ترک می‌کنند. بر اثر دو انفجار که امروز چهارشنبه در مرکز بغداد روی داد، دست کم 18 نفر کشته و نزدیک به 50 نفر زخمی شدند. رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه امروز گفت که او به گروه روشنفکران کشورش که با صدور بیانیه اینترنتی برای قتل عام ارامنه به دست امپراتوری عثمانی در جنگ جهانی اول عذرخواهی کرده‌اند نمی‌پیوندد. یک پزشک عراقی بریتانیایی در دادگاهی در لندن به جرم بمب‌گذاری نافرجام به 2 بار حبس ابد محکوم شد.
با سپاس از الهه روان شد که مروری داشت بر تازه‌ترین خبرهای امروز جهان. اما تا در جهان خبرها هستیم، تازه‌ترین‌های جهان ورزش را هم بشنویم از فریدون شیبانی.
به گزارش سایت فیفا، برای اولین بار در تاریخ رده‌بندی فوتبال جهان، اسپانیا با قهرمانی 2008 اروپا در صدر جدول بی‌رقیب باقی ماند و با 16 پیروزی در 16 مسابقه پیاپی تیم ملی برتر سال شد. تیم‌های ملی آلمان، هلند، ایتالیا و برزیل به ترتیب در رده‌های بعدی قرار گرفتند. ایران در آخرین رده‌بندی سال 2008 با 1 پله صعود به رده 43 آمد، اما در رده‌بندی آسیایی مقام 3 را به کره جنوبی داد و بعد از استرالیا، ژاپن و کره جنوبی در رده 4 ایستاد. تیم ملی فوتبال ایران در ساعت 8 امشب به وقت تهران در مسقط پایتخت عمان با تیم ملی اکوادور بازی می‌کند. در این رقابت‌های 2 روزه و 4 تیمی ایران بدون بازیکنان مقیم خارج حضور دارد و اکوادور در غیاب ملی پوشان تیم لیگا دو کویتو که برای رقابت‌های قهرمانی باشگاه‌های جهان در ژاپن به سر می‌برد و بازیکنان خارج از اکوادور به این رقابت‌ها آمده است. 2 تیم ملی دیگر عمان و چین هستند. در پیکارهای بین‌المللی بسکتبال دبی، تیم مهران با تیم‌های ملی امارات، زین اردن، المتحد لبنان و الجیک سوریه در گروه دوم بازی می‌کنند. این رقابت‌های 10 تیمی از 29 آذر تا 7 دی در تالار باشگاه الاهلی دبی انجام می‌شود. در مسابقه‌ای که امروز مناسبت عید قدیر بین منتخب پرسپولیس و استقلال و منتخب تیم‌های دیگر لیگ برتر ایران انجام گرفت، از احمد رضا عابدزاده، کاپیتان 15 دقیقه اول تیم استقلال و پرسپولیس، تجلیل شد. پیش از این رئیس هیئت فوتبال تهران به عنوان بانی این مسابقه اعلام کرده بود که قرار بود 1 رقابت 4 تیمی با حضور تیم‌های استقلال و پرسپولیس و 2 تیم خارجی انجام شود که هیچ تیم خارجی حاضر به حضور در آن نشد. برای حدود 10,000 تماشاگر این مسابقه 1 خودرو و 40 سفر زیارتی در نظر گرفته شده بود و اعلام شد که عواید این مسابقه به یتیمان تعلق خواهد گرفت.
تا تازه ترین خبرهای ورزشی را از فریدون شیبانی شنیدیم. در بخش دوم مجله شامگاهی امروز رادیو فردا، مانند هر چهارشنبه نوبت میرسد به شنیدن برنامه هفتگی مجله اقتصادی از همکارانم فریدون زرنگار و رویا کریمی.
مجله اقتصادی رادیو فردا.
درود بر شنوندگان عزیز، من فریدون زرنگار
و من رویا کریمی
از اینکه ما را در مجله اقتصادی هفته
همراهی میکنید سپاسگزاریم.
خبرهای اقتصادی هفته زیاد بودند
و ما چند تا از اونها رو برای شما دستچین کردیم. از جمله
نشست اوپک برای مقابله با کاهش بهای نفت،
ادامه جدل درباره صندوق ذخیره ارزی و موجودی آن،
شایعه اختلاف میان رئیس جمهوری و وزیر اقتصاد،
نرخ بهره رسمی در آمریکا به صفر رسید،
نگاهی به پیامدهای بحران جهانی،
رویدادهای بورس تهران
و دیگر خبرهای شنیدنی. و اما موجودی حساب ذخیره ارزی چقدر است؟ این پرسشی است که ماهاست مخالفین دولت محمود احمدی نژاد آن را مطرح می‌کنند و مقام‌های دولتی هم با پاسخ‌های ضد و نقیضی که به این پرسش می‌دهند بار دیگر باعث پرسش‌های بیشتری می‌شوند. در همایشی به نام نفت، توسعه و دموکراسی که روز یکشنبه از سوی بنیاد باران متعلق به محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین برگزار شد، بار دیگر چگونگی هزینه درآمدهای نفتی توسط دولت محمود احمدی نژاد و موجودی حساب ذخیره ارزی به نقد کشیده شد. محمد ستاریفر، رئیس سابق سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی ایران، در این همایش گفت با محاسبه میزان تولید و بهای نفت در 3.5 سال گذشته بایستی موجودی حساب ذخیره ارزی دست کم 108 میلیارد دلار باشد و چنانچه حتی اگر بر مبنای آنچه که مجلس شورای اسلامی هم تصویب کرده محاسبه کنیم، باید در حال حاضر در حساب ذخیره ارزی 51 میلیارد دلار پول باشد، در حالی که مقام‌های دولتی موجودی حساب ذخیره ارزی را در حال حاضر 25 میلیارد دلار اعلام کردند. در گفتگویی با دکتر محمد طبیبیان از کارشناسان برجسته اقتصاد ایران، در آغاز از انگیزه و هدف ایجاد این صندوق می‌پرسم. دکتر محمد طبیبیان:
طبیعی کاری که کشورهای پیشرفته ای مثل نروژ و دیگر کشورها هم کردن و صندوق‌های درست کردن تحت عنوان عمومی سابرین فاند، اینا رو حکومت‌ها از فروش منابع اگر درآمدی دارن در این صندوق‌ها می‌ذارن، این منابع رو سرمایه‌گذاری می‌کنن در زمینه‌های بیرون از حیطه اقتصاد خودشون، سرمایه‌گذاری می‌کنن و یه درآمدی رو از این منابع کسب می‌کنن و اصل ثروت رو ضایع نکنن و اگر هم خواستن خرج کنن از درآمدی که از این محل خواستن استفاده کنن. چون ثروت نفت هم یک ثروت در واقع پایاپذیر هست، این ایده مطرح بود که یک چنین صندوقی در کشور ما هم ایجاد بشه، اضافه درآمد نفت رو بالاخرهشون اینا هزینه بودجه ما به شدت وابسته به نفت هست، یه مقدارش رو هر سال وقتی که از مقداری که مورد انتظار بوده زیادتر میشه در این صندوقها ذخیره بکنن. چون آدمی که ما نمیتونیم در بازار بینالمللی سرمایه گذاری بکنیم، نگهداری بشه که در زمانهای کمبود ازش استفاده بشه.
تا چه اندازه این پروژه یعنی ایجاد حساب ذخیره ارزی پس از تأسیس توانست به اهداف خودش دست پیدا کنه؟
در واقع این برنامه‌ای بود که در زمان خود آقای خاتمی تهیه شده بود و ماش آقای نجفی رئیس سازمان برنامه بودند و آقای دکتر نیلی هم معاون ایشون بودند. این آقایون این ایده رو پیش بردن و قانون کردن، ولی نمیشه گفت که در زمان خود ایشون هم 100% وفاداری به این ایده موند و باقی مونده بود. منتها در این دوره اخیر خیلی شدت پیدا کرد با استفاده از منابع این صندوق.
خب تا چه اندازه انتقادهایی که امروزه به دولت آقای احمدی نژاد در ارتباط با صندوق ذخیره ارزی میشه موجه هستند یا اینکه رنگ سیاسی دارن؟
مسلما انگیزه اصلی این بحث خوب درگیری سیاسی هست، ولی بحث کلا بی پایه نیست حقیقتا، یعنی از دوران آقای نژاد در استفاده از این منابع بی‌پروایی به خرج داده شده. همین امروز که قیمت نفت برای ما شاید از $40 هم کمتر شده، روشنه که چه خوب بود اگر این صندوق قسمه شد و منابعش تقویت میشد در زمانی که قیمت نفت بسیار بالا بود. خیلی میتونست.
متاسفانه کیفیت ارتباط تلفنی ما با آقای طبیبیان چندان خوب نبود و چندین بار هم قطع شد، اما مسئله صندوق ذخیره ارزی همچنان در آینده موضوعی خواهد بود که مجبوریم به اون بپردازیم.
به مجله اقتصادی رادیو فردا گوش میکنید. پیشنهادات و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. شماره SMS گیر ما 20420-603-874-150، شماره پیامگیر رادیو فردا 20420-22-11-24-113 و ایمیل ما اقتصاد@radiofarda.com. اقتصاد هجی می کنم ای مثل اصفهان، جی مثل گرگان، اچ مثل همدان، تی مثل تهران، ای مثل اصفهان، اس مثل سمنان، ای مثل آبادان و دی مثل دامغان. اقتصاد@radiofarda.com.
یک روز پس از آنکه وزیر صنایع از دستور رئیس جمهوری مبنی بر تعلیق قانون مالیات بر ارزش افزوده برای تمامی بخش ها خبر داد، علی اکبر عرب مازار رئیس سازمان امور مالیاتی اعلام کرد هنوز دستور تعلیق این قانون به تمام بخش ها برای سازمان امور مالیاتی ابلاغ نشده است. این در حالی است که نمایندگان مجلس و کارشناسان حقوقی اعتقاد دارند دولت تنها در صورت ارائه لایحه به مجلس و تصویب آن میتواند اجرای یک قانون را تعلیق کند. هنوز مدت تعلیق قانون معلوم نیست، اما به گفته اکبر مهرابیان وزیر صنایع، رئیس جمهوری دستور تعلیق اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده را برای تمام بخش‌های اقتصادی صادر کرده است تا زمانی که امکان اجرای کامل آن توسط سازمان امور مالیاتی برای همه بخش‌ها فراهم شود.
وزیران نفت کشورهای صادرکننده نفت اوپک امروز چهارشنبه در الجزایر گرد هم آمدند تا درباره چگونگی مقابله با سقوط بهای نفت به رایزنی بنشینند. تمام پیشبینی‌ها حاکی از این است که در نشست امروز اوپک تصمیم به کاهش 1.5 تا 2 میلیون بشکه عرضه نفت به بازار گرفته شود. پیش از آغاز این نشست، شکیب خلیل رئیس اوپک گفت اوپک باید برای کاهش سقف تولید خود تصمیمی جدی و قاطع اتخاذ کند و تولید خود را بیشتر از 1 میلیون بشکه در روز کاهش دهد. به گفته آقای خلیل، هرچه میزان کاهش تولید اوپک بیشتر باشد، ثبات بیشتری بر بازار انرژی حاکم خواهد شد. علی النعیمی وزیر نفت عربستان امروز گفت احتمالاً وزیران نفت کشورهای اوپک بر سر کاهش 2 میلیون بشکه در روز به توافق خواهند رسید. وی ابراز امیدواری کرد که دیگر کشورهای تولید کننده نفت که عضو اوپک نیستند و به ویژه روسیه هم با اوپک در زمینه کاهش عرضه نفت همکاری کنند. ایگور سچین معاون نخست وزیر روسیه و ناطق علیف وزیر انرژی جمهوری آذربایجان نیز اعلام کردند که حدود 600 هزار بشکه از تولید روزانه خود را کم خواهند کرد. روسیه میگوید کاهش میزان عرضه نفت به میزان 350 هزار بشکه در روز هم اکنون و در ماه نوامبر تحقق پیدا کرده است. روسیه و جمهوری آذربایجان به عنوان ناظر در نشست اوپک شرکت دارند. اگرچه بهای نفت در پیشاپیش نشست امروز اوپک بالا رفته بود، اما امروز همزمان با نشست اوپک بهای نفت در اروپا به میزان 67 سنت پایین آمد و به بشکه حدود 43 دلار رسید. بحران در اقتصاد کشورهای پیشرفته صنعتی از یک سو و پر بودن انبارهای ذخیره نفت در کشورهای مختلف از سوی دیگر باعث کاهش چشمگیر تقاضا برای نفت شده است.
در حالی که در هفته گذشته طهماسب مظاهری رئیس کل پیشین بانک مرکزی جمهوری اسلامی به طور مفصل از اختلافهای خود با دیگر مسئولان اقتصادی در دولت با خبرگزاری فارس خبر می‌داد، اکنون بار دیگر شایعاتی مبنی بر اختلاف میان رئیس جمهوری و وزیر اقتصادش در تهران زبان به زبان می‌گردد. این شایعات ظاهراً آنچنان گسترش پیدا کرده است که محمد رضا فرزین سخنگوی کارگروه تحول اقتصادی دولت شایعه استعفای شمس‌الدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی را رد کرد.
آقای فرزین روز سه‌شنبه گفت اختلاف نظری میان وزیر اقتصاد و رئیس جمهوری وجود ندارد. ناظران اما با اشاره به تغییرات زیادی که در کابینه آقای احمدی نژاد و به ویژه در میان تیم اقتصادی دولت در چند سال گذشته اتفاق افتاده است، چنین تغییری را چندان نامحتمل نمی‌دانند.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا هست 2042-02-21-12-41-13.
و ما از اقتصاد ایران که بگذاریم، اکنون نگرانی ها در سراسر جهان این هست که پیامدهای بحرانی که چند ماه پیش با ورشکستگی بانک لیمن برادرز آغاز شد، اکنون اقتصاد تمام کشورهای صنعتی و در حال توسعه را تهدید میکند و دولت‌های این کشورها را بران داشته که با تصمیم‌های غیر منتظره اقتصادی و پمپاژ صدها میلیارد دلار به بازار مانع فروپاشی اقتصاد شوند. بانک مرکزی آمریکا برای مبارزه با رکود اقتصادی روز سه‌شنبه نرخ بهره کوتاه مدت را از 1% به رقمی بین 0 تا 25 صدم درصد کاهش داد. بانک مرکزی دلیل این تصمیم خود را در بیانیه‌ای تیره‌تر شدن هرچه بیشتر چشم‌انداز فعالیت‌های اقتصادی خواند. بانک مرکزی آمریکا در بیانیه‌اش پیش‌بینی کرد نرخ بهره تا مدت‌ها به همین میزان بی‌سابقه پایین باقی بماند و افزود راه‌هایی را مد نظر قرار داده تا از این طریق از اقتصاد و بازارهای اعتبار حمایت کند. نرخ بهره در آمریکا تا 3 ماه پیش بیش از 5% بود. از دکتر کامران دادخواه، استاد دانشگاه و تحلیلگر اقتصادی در ایالت بوستون در آمریکا میپرسم، با توجه به ابعاد این بحران مالی و پولی و با توجه به تغییر تحولات سیاسی، الان موقعیت اقتصاد آمریکا پس از انتشار شاخص مصرف به چه صورت هست و چه اقداماتی دولت در نظر داره که برای مقابله با این بحران انجام بده؟
بحران مالی پولی آمریکا، بحران اعتباری آمریکا مسلم نیست که به قسمت واقعی اقتصاد، به تولید سرایت کرده و به همین دلیل هم هستش که فرضاً شرکت‌های اتومبیل سازی از دولت تقاضای کمک کردند. در حال حاضر دو تا سیاست پیش گرفته شده. یکی سیاست پولی روز سه‌شنبه فدرال رزرو آمریکا نرخ بهره کوتاه مدت رو پایین آوردن. این پایین آوردن نرخ بهره کوتاه مدت عمدتاً متوجه بهره‌ای است که بانک‌ها از همدیگه میگن و این خیلی کوتاه مدته و کمابیش به نزدیک به صفر شده. این کاری است که ژاپن هم در دهه 1990 کرد. بهره کوتاه مدت که میاد پایین مسئله رو حل نمی‌کنه. بهره بلند مدت هم باید بیاد پایین و امکان داره در نتیجه عدم اطمینان بهره کوتاه مدت پایین بشه ولی بهره بلند مدت پایین نیاد.
خب همین در واقع میتونه این بهره هم خیلی پایین بیاد ولی چون اعتماد نیست کسی به کسی وام نمیده.
بله، به همین دلیلم برنامه‌ای که فدرال رزرو الان داره این است که مقدار زیادی پول وارد بازار کنه. حتی پیشنهاد شده که وام‌های بلند مدت رو فدرال رزرو خریداری کنه، یعنی اوراق قرضه‌ای رو که بلند مدت هست بگیره و عملاً و رسماً پول رو وارد جریان بکنه. منتظر این نشه که چون بهره پایینه بنابراین سود بانک‌ها هم بیشتر خواهد بود بنابراین وارد بازار میشن.
خب آیا مستقیماً وارد آیا بانک‌ها واکنش مثبت به این قضیه نشون خواهند داد؟ الان بانک‌ها تمایلی نشون نمیدن به استفاده از این کمک‌های دولتی و دادن وام. آیا حالا اگر این کار رو فدرال رزرو بکنه میتونه ترغیب کنه بانک ها رو؟
امیدواری اینه، چون من یه موقعی خودم در بانک کار کردم میتونم خدمتتون عرض کنم که بانک دار به طور خاص شخص محافظه کاری است و وارد به حساب عملیات خطرناک نمیشه، به خصوص بانک های بازرگانی. ولی امیدواری اینیست که کار فدرال رزرو باشه که عملا پول وارد اقتصاد کرده. دیگه منتظر نشده که حتی بانک ها به این کار اقدام بکنن، بلکه بانک ها عملا در مقابل کار انجام شده قرار میگیرن.
خب این پول چطوری وارد گردش میشه؟ یعنی به صورت وام یا به صورت خرید اوراق سهام شرکت های دیگه؟
نه، به صورت وام، یعنی وام هایی که داده شده رو فدرال رزرو خریداری بکنه یا اوراق قرضه ای رو که در بازار هست خریداری بکنه و عملا پول رو بگذاره در اختیار هم مصرف کننده هم سرمایه گذار. و از طرف دیگه هم بعضی شرکت های اعتباری سعی میکردن مشتریانشون رو تحت فشارهای بذارن. فدرال رزرو یک سری قواعد جدیدی رو دستورش داده که اینها نمیتونن فرضاً بهره مشتریان رو بی جهت یا بدون اطلاع قبلی افزایش بدن یا فرضاً اعتبارشون رو کم بکنن. یک سری از این اقدامات کرده که هم اعتماد به بازار برگرده هم پول وارد بازار بشه.
خب شما گفتین که در حال مسئله بحران مالی و پولی به صحنه‌های مختلف اقتصاد سرایت کرده، از جمله مسئله مصرف، مسئله بیکاری، مسئله خطر ورشکست شدن کارخانه‌های خودروسازی و و و مطرح است. روز سه‌شنبه هم شاخص مصرف منتشر شد. خب این توانست این شاخص مصرف یک مقدار این هیجان بازار رو کاهش بده یا اینکه به اون دامن زد؟
شاخص قیمت کالاهای مصرفی 1.7% در نوامبر نسبت به اکتبر کاهش داشته، ولی عمده این کاهش، یعنی 17% این کاهش ماهانه، ناشی از قیمت نفت. همونطور که میدونید قیمت نفت شدیداً افت کرده،
یعنی ربطی به بحران مالی در خود آمریکا نداشته.
نه، و از یک جهاتی به نفع حل کردن این بحرانه، به این جهت که اولا دست فدرال رزرو باز میگذاره که پول وارد بازار کنه و ترس از تورم نداشته باشه. از طرف دیگه هم خود این که خرج حمل و نقل و خرج انرژی کم شده، این خودش باعث میشه که تشویق بشه که یه مقدار افراد مخارجشون رو انجام بدن. به طور کلی این مسئله اساسی برای اقتصاد آمریکا نیست. آقای اوباما یک تیم بسیار خوب اقتصادی انتخاب کرده، یعنی واقعا سخته که بگیم که تیم بهتری میشد انتخاب کرد، و اونطوری که پیداست ایشون میخواد علاوه بر سیاست‌های پولی، سیاست مالی انبساطی بسیار قوی رو انجام بده و پول بسیار زیادی وارد بازار کنه. همین الان برآورد میشه که کسر بودجه آمریکا به 1,000 میلیارد دلار نزدیک میشه، و حالا آقای اوباما چطور بیش از این وارد خواهد کرد بدون خطر تورم، اون هم البته داستان دیگری است.
یکی از کسانی که حالا گفته میشه که از مسببین این بحران مالی بودن، الان در آمریکا در حال محاکمه است، دارایی های اون هم مصادره شده. در این مورد چی میشه گفت؟
شما منظورتون آقای میدافه؟
بله.
آقای میداف البته مسبب این کار نمیتونیم بگیم بوده، و ایشون چون شخص معتبری بوده، یک زمانی رئیس نزدک بوده، بورس نزدک رو ایشون رئیس اون بوده و فرد معتبر و محترمی بوده، به عده زیادی از افراد شرکت‌های بزرگ، شرکت‌های خیریه نزدیک شده بوده و از اینا پول بسیار زیادی گرفته بوده، و کارش این بوده که این پول مشتری جدید رو میگیرن و به صورت سود به مشتری قبلی میدن و مشتری قبلی خیلی راضیه و به حساب یک پول زیادی میده. خود این عده با توجه به اینکه آدمای پولداری بودن و آدمای واردی بودن، باعث متوجه میشدن که یک کلکی در کاره. متاسفانه تمام دستگاه‌های دولتی هم که باعث بر این نظارت میکردن، چه بسا به خاطر اینکه این شخص محترم و معتبری بوده، کارشون انجام ندادن و این به این وضعیت دچار شده.
با سپاس از شما آقای دادخواه در بوستون.
خیلی ممنون از لطفتون.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
اما اروپا و کشورهای اروپایی هم چندان در موقعیت بهتری قرار ندارند. پیشبینی ها از وضعیت اقتصاد در کشورهای اروپایی در سال آینده بسیار تیره و تار است. اکنون آقای دکتر فریدون خاوند، تحلیلگر اقتصادی رادیو فردا در پاریس پشت خط تلفن هستند. آقای خاوند روزتون بخیر.
روز بخیر آقای زرنگار.
و این پیشبینی ها از وضعیت اقتصادی اروپا چی هستند؟
در مجموع وضعیت اقتصادی در اتحادیه اروپا هم چندان تعریفی نداره، و در این کشورها مسئله مهمی که در حال حاضر مطرحه اینه که همه 27 کشور عضو اتحادیه اروپا در مورد این که یک طرحی برای راه اندازی یا تحریک اقتصادی به طور عام پیاده بشه به نتیجه رسیدند، ولی در مورد این که چه کسی باید به اصطلاح سهم عمده رو در تامین مالی این راه اندازی ایفا بکنه، هنوز بر سر این به توافق نرسیدند. دولت آلمان به هیچ وجه حاضر نیست که بار سنگین این راهندازی رو تحمل بکنه، به خصوص از این نظر که خانم آنگلا مرکل و همکارانش معتقدند که آلمان‌ها طی چند سال گذشته تلاش لازمی رو کردند تا اندازه‌ای برای سالمسازی اقتصادی خودشون، در حالی که دیگران این کار رو نکردن.
آلمان ها البته مطرح می کنند که کشور آلمان از این بحران اقتصادی در مقایسه با فرانسه، اسپانیا، انگلستان کمتر آسیب دیده، به همین دلیل هم نباید بار بیشتری رو تحمل کنند.
ببینید فقط مسئله عمده اینه که بر اساس ارقامی که حتی از سوی منابع آلمانی منتشر میشه، وضعیت در آلمان هم چندان درخشان نیست و حتی این امکان وجود داره که در سال 2009 میلادی اقتصاد آلمان هم با رشد منفی نسبتاً قابل ملاحظه‌ای روبرو بشه. بنابراین در مجموع من فکر میکنم که تمام کشورهای اروپایی در یک کشتی نشستند و خطراتی که تهدیدشون میکنه تقریباً یه اندازه است. به عنوان نمونه، ما از بحران صنعت اتومبیل سازی در ایالات متحده آمریکا آگاهیم، ولی صنایع اتومبیل سازی اروپا هم کم و بیش در همون وضعیت به سر میبرند. مسئله دیگه‌ای که در اتحادیه اروپا در حال حاضر شاید بیش از آمریکا احساس خطر و ناراحتی رو به وجود آورده وقایع یونانه. در حال حاضر در فرانسه رئیس جمهوری تلاش میکنه که آهنگ اصلاحاتی رو که در نظر داشت انجام بده، مثلا در عرصه آموزشی، این آهنگ رو کند بکنه، چون که به تدریج حرکتهایی در بین جوانان فرانسوی دیده میشه و ترس از تکرار حوادث آتن در پاریس تا اندازه‌ای محسوس در این کشورها. بنابراین خطر انتقال بحران از عرصه اقتصادی به عرصه اجتماعی در حال حاضر اروپا رو هم فرا گرفته و رهبران اروپا تلاش میکنند تا آنجا که بتوانند این خطر رو دور بکنند.
در هر حال پیام‌های کریسمس مقام‌های اروپایی به شهروندان خودشون اخبار خوشایندی را در بر نخواهد داشت.
من تصور نمی‌کنم.
روز شما بخیر آقای خاوند در پاریس.
مرحبا شما زیاد.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 00420221111413. نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
وقت اون رسیده که سری به تهران بزنیم درباره رویدادهای بورس تهران با آقای دکتر علیرضا احمدی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر اقتصادی در تهران. روز شما بخیر آقای احمدی در تهران.
روز شما بخیر آقای زرنگار.
آقای احمدی، مثل که این هفته بورس تهران بیش از هفته‌های دیگر دچار تلاطم و سقوط شدید بود. رویدادهای مهم بورس در این هفته چی بودند؟
کاملا درسته جناب زرنگار. شاخص بورس تهران در پایان معاملات این هفته نسبت به پایان معاملات هفته گذشته با 157 واحد سقوط آزاد از 9026 به 8869 واحد رسید که پایین ترین حد شاخص در 5 سال اخیر در بورس تهران محسوب میشه. هفته بسیار 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 بدی بود. جو یأس و ناامیدی و سردرگمی بر اکثر سهامداران بورس نمایان هستش. سقوط نرخ متانول از 700 دلار به 110 دلار در چند ماه اخیر باعث زیاندهی شدید سهامداران شرکت پتروشیمی خارج و پتروشیمی فناوران شده که تولید کننده متانول هستند. از طرف دیگه باعث خوشحالی زائدالوصف سهامداران شرکت صنایع شیمیایی فارس شده که این شرکت مصرف کننده متانول است و قاعدتا با کاهش شدید نرخ متانول سود سال 87 اون به شدت افزایش پیدا خواهد کرد. از طرف دیگه کاهش زیان شرکت لوازم خانگی ارج و افزایش تولید و فروش اون که توسط مدیر عامل جدیدش تحقق پیدا کرده بارقه های امید رو برای برون رفت این شرکت بسیار قدیمی بورس از بحران برای سهامداران اون به وجود آورده.
آقای احمدی، گذشته از رویدادهای معمولی بورس، گذشته از پیامدهای بحران مالی در جهان، چه عواملی بودند که باعث پیدایش این جو شدند در بورس تهران؟
یکی از عوامل هستش توقف گسترده نمادهای معاملاتی شرکت‌ها در بورس که باعث بی‌اعتمادی مردم و سهامداران عمده و سهامداران جزء به بورس شده.
یعنی چه توقف نمادهای معاملاتی؟
یعنی اینکه در واقع سازمان بورس به بهانه اینکه شرکت‌ها باید گزارش‌های دقیق بدن، شفاف‌تر بدن یا اطلاعات بیشتری ارائه بدن، نماد اونها رو متوقف می‌کنه و وقتی نماد سهمی در بورس بسته است، امکان خرید و فروش روی اون سهم منتفی است.
خب علی‌القاعده این اقدام خوبی است که بورس میگه گزارش تو دقیقتون بدین تا ما سهام شما رو بفروشیم.
به شرطی که در واقع این نوع اقدامات با برخوردهای سلیقه‌ای برخی از مدیران سازمان بورس توأمان نشه و بیش از اندازه هم نماد معاملاتی متوقف نمونه. یعنی معنی نداره که در واقع نماد معاملاتی یک سم 2 سال 3 سال یا 4 سال در بورس متوقف باشه.
خب این هفته دوباره خبری بود که دولت میخواهد 300 میلیارد تومان به بورس تزریق کنه، با اینکه هنوز ناروشن هست تا چقدر این خبر دقیقه، یعنی دولت به این نتیجه رسیده یا نه؟
اخبار زد و نقیض بسیاری در تابع این خبر منتشر شده. به اعتقاد من دولت مجبوره که این کار در هفته آینده برای نجات بورس از سقوط بیشتر شاخص ها انجام بده، اما همچنان که من هفته پیش گفتم حداقل 4-5 میلیارد دلار برای نجات بورس از بحران لازمه و نه 300 میلیون دلار.
خب چه پیش بینی دارین از بورس در هفته آینده؟
هفته آینده قطعا روند نزولی و کاهنده شاخص های بورس مانند هفته ها و ماه های اخیر تداوم خواهد یافت.
با سپاس از شما در تهران آقای احمدی، روزتون بخیر.
مرسی، متشکرم، ممنون.
به پایان برنامه رسیده ایم. باز هم سپاسگزاریم که با ما بودید.
آرزوی اوقات خوشی را برای شما داریم.
مجله اقتصادی را شنیدیم که به همکارانم فریدون زرنگار و رویا کریمیان را تهیه کرده بودند. تماس با رادیو فردا را فراموش نکنید. از طریق پیامگیر ما میتونید نظرات خودتون رو با دیگر شنونده ها در میان بگذارید. 00420221124113 شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا است. از همراهی شما سپاسگزارم و ضمن خداحافظی ازتون دعوت میکنم که تا لحظاتی دیگر شنونده تازه ترین خبرهای جهان باشید با همکارم علیرضا طاهری.